درس شرح تفسیر علیمیزان جلسه 76 چهارشنبه سوم آبان ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در مقدمه المیزان که جناب علامه طباطبایی داشتن اونجا تدوین می‌کردند که چرا باید تفسیر قرآن به قرآن انجام بشه و تثبیت روش خودشون خواستن بکنن، پیش از اون فرمودن که روی کرده های دیگر تفسیری هم هست، راه های دیگری در تفسیر طی شده و اونها راه درست نیست. چرا درست نیست؟ تا بعد از نقد این روی کرده های تفسیری نوبت به روش خودشون، یعنی تفسیر قرآن به قرآن برسن و تثبیتش کن. ایشون که این بحث رو شروع کردن، دیدیم نقد روی کرده روایی در تفسیر رو داشتند، بعد از اون نقد متکلمان کردند و روی کرده متکلمان در تفسیر، بعد از اون راهی که فیلسوفان در تفسیر طی کردند را مورد نقد قرار دادن، بعد از اون هم عارفان و متصوفه رو نقد کردن که ما تا اینجایی که گفتیم به عنوان مقام هفتم بود. از جلسه قبل به مقام هشتم رسیدیم که نقد روی کرده تجربی حسی به اصطلاح در تفسیر که حالا داریم وارد میشیم و بحثش رو میکنیم. مقدمه چینی کردیم در جلسه قبل که اصلاً این روی کرد با اینکه شاید از نظر کلامی پیشینه هم داشته باشه، به لحاظ اینکه ما میبینیم کسانی رو که اصلا قائل به مجردات در بین حقایق دینی نیستن، جز خدا، بقیه همه رو مادی میدونن و تفسیر میکنن داشتیم، ولی اینجا با یک رویکرد دیگری که با نگاه به علوم تجربی روز و در فضای علوم تجربی روز تفسیر قرآنی میکنن که از این در مباحث علوم قرآنی به عنوان تفسیر علمی یاد میشه. لفظ علمی میکنن، علم معنی ساینس، تفسیر علمی ازش یاد میشه. یک نوع رویکرد تفسیر میگن تفسیر علمی است، یعنی یک رویکرد فلسفی است مثلا عرفانی، یکی میگن رویکرد علمی. منظور از علم یعنی علم تجربی، همون مبانی حس و تجربه. جناب علامه طباطبایی میفرماد اون روی کردهایی که گفتیم پیشینه ای داره برای خودش، قرون متمادی است که مفسران بودند بر اساس اون سبک عمل کرد. اما این یکی که گفته میشه بر حسب علم تجربی روزی که پدید آمد، در این اثار این روش پیدا شده و در تفسیر اعمال شده، که علامه طباطبایی توضیحاتی که اینجا الان میده که ما باید همه اینا رو بخونیم با اون قیودی که آورده ناظر است به المنار، ولی علامه خودشون التفات دارن. روی کرده علمی فقط منحصر در المنار نیست، ولی عمدتا تو این بحث ها به المنار اشاره داره. من توضیح دادم و اصلش هم اینه. بعد از اینکه تمایلات به سمت علم جدید خیلی جدی شد به هر نحوی، حالا بعضی ها گفتن اون حرف های قبلی که هیچ کدوم پایه نداره و اصلایی که میکنن از ما برا به نحوی که هیچ پایه که نداره، بعضی اینجوری گفتن اصلا پایه که نداره، همین هاست که مشتبر کنه واقعی است حقیقی است مثلا بینم، یا با این تونستن پیشرفت کنن. بلکه به هر دلیل این علم زدگی پیدا شد در جامعه اسلامی و شخصیت های مثل عبدو و رشید رضا که این المنار به این دو منتسب هست، توضیح هم خواهم داد. اینها میبینید به این شکل، یعنی دیدن که جامعه خیلی به سمت علم گرایش پیدا کرده، علم تجربی و فضای عقلی و فضای ماورای طبیعت به اون نحو اصلا بر نمیتابند. این هم تقریبا تلاش کردن تو این بستر حرکت کنن. عرض کردم مثل عبدو و رشید رضا ابتدا احساس میشه اینا میخوان تنازل کنن، یعنی میگه حالا مهم که اینا نیست، که مهم اینه که اصلش خدا رو بپذیرن، مهاد رو بپذیرن، دست به کارشن، مثل اینجوری. از این جهت ما بیایم اونی که اینا میفهمن به همون سبک شروع کنن تنازل، ولی کم کم جلو میشه میرسه میره میبینن که اصلا یه تنزله، یعنی اصلا همین ندیگه، یعنی همین عالم ماده است و همین مادیات است و با اینا با تفسیر کرد. امور ماورایی هم تو دین زیاده، تمام امور ماورایی رو یک جوری باید به همین شکل تجربی و مطابق با این قوانین تطبیقش داد و درستش کرد. این باعث شده که علامه طباطبایی داره به این اشاره میکنه. خب این رویکرد علمی است، اما کنارش یه رویکرد دیگه هم تو المنار بوده که ایشون اینجا اشاره کرده، رویکرد اجتماعی هم دارن، دغدغه‌های اجتماعیشون هم زیاده و اینم باز ریشه داره در این بحث‌های امروزینی که در بحث‌های مباحث اجتماعی صورت گرفته، از همه مباحث حتی فقهی که وجود داره، مثلا دیه چجوری باید باش کنار آمد در صحنه فضای اجتماعی با این اندیشه‌هایی که الان در فضای اجتماعی وجود داره، حقوق زن، حتی اینها گرفته تا خیلی از مسائل بحث‌های به اصطلاح حکومتداری و نمیدونم بحث‌های اجتماعی و تمدنی و همه اینها، این دغدغه‌هایی بوده که وجود داشت، پدید آمد اخیراً. البته من معتقد نیستم اخیراً پدید آمد، تو فضای فرهیختگانی ما تو حکمای ما وجود داره، ولی میزان پردازش کم بود، نه که وجود نداره. شما الان فارابی رو نگاه کنید، فارابی مثل که مال این عصره که این دغدغه‌های اجتماعی زیاد، ایشون حتی اخلاق رو، اخلاق، بحث‌های اخلاق رو با دغدغه‌های اجتماعی تمدنی نگاه کرد، کلام رو با همین نگاه، فلسفه رو با همین نگاه، دین رو با همین نگاه، با اینکه همش هم در فضای بستر سنگین فلسفی خودش هم هست، این شکلی عمل کرد. یعنی اگر فارابی رو شما نگاه کنید واقعا سرمایه سنگین نیست، اما خب پی گرفته نشد، پی گرفته نشد نه، یعنی حرفاش بعضیش جذب شد، صدرا داره، بالی داره، استفاده کردن، ادامه هم دادن، امتداد هم داد، ولی در این حال ما باز احساس نمی کنیم آنچه که امروزه این همه دغدغه‌های اجتماعی است برای ما از این مکتوبات حاصل بشه. گرچه من معتقدم اون کاری که فارابی کرده دغدغه‌های سنگین بنیادین اجتماعی داره، خیلی سنگینه، نگاه کنید کاراش رو میتونید ببینید. الان هم تو بحثای فلسفه سیاسی نوعاً حرفای فارابیست، تو بحثای اجتماعی و تحلیل جامعه حرفای فارابیست، واقعیتیست که ایشون خیلی کار کرده، زحمت کشیده و این فضا رو بیشتر به چشم آورده و خود این درسی بشه که ما گهگاهی بعضی از چیزها رو که به اصطلاح محل همت خودمون قرار میدیم بهش توجه میکنیم، بقیه تقریبا حذف میشه، باید مواظب بود چجوری اونها رو تو صحنه نگه داشت، مدیریت کرد. بر ترتیب این مسئله الان میشه مطرح کرد که در امروزه این بحث های اجتماعی خیلی دغدغه‌اش زیاد شد. حالا که زیاد شد معنا نداره که یک مفسری بیاد تو صحنه اصلا هم به فضای اجتماعی توجه نکنه، ولی به من بگید تمام قرآن با فضای اجتماعی بسته شده، فضای اجتماعی تمدنی واسه برای خودش توضیح داد. بعد همین یه نکته چند بارم دارم اینو میگم، تمام اون چه که به عنوان قرآن کریم داریم قبل از انقلاب رسول الله و بعد از انقلاب رسول الله است. یعنی اون چند سالی که 13 سالی که در مکه بودن و 10 سالی که در مدینه بودن، تمامش مال این دوره است، همش دوره یا انقلاب رسول الله است یا پیروزی رسول الله، حکومت داری رسول الله است. اصلا با این صحنه واسه اگه کسی این رو بدونه، به تعبیر دیگر یکی از چیزهایی که بحثای مهمه که تو بحثای قرآنی باید حل کرد اینه بستر آیات چیست. اگر یک بستری داره در اون بستر چیزی گفته شده، اون بستر رو نمیشه حذف کنید. دقت میکنید؟ بستر آیات یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میبینید در این بستر چنین گفته شده، مثلا اونجایی هم که داره با مشرکان مکه میجنگه، یه بستری داره جنگش با مشرکان مکه، صرف فقط مشرک نیست، سران کفر اونجا جمع میشن، اکابر مجرمین اونجا هستن، تعابیر قرآنی، اکابر مجرمین اونجا هستن، با اینا داره جنگ میشه و یعنی به تعبیر دیگه حتی داره توحید میگه، برد اجتماعی داره، من الان قصد نمیم، حتی معاد میگه یک برد اجتماعی ده، با اینکه بحثا بحث معاد معاده، بحث توحید توحیده، همون معارف پابرجاست. میخوام اینو بگم، یعنی همچی چیزی واقعا تو فرهنگ قرآنی هست و جالب اینه. خب طرف میبینه این دغدغه‌های اجتماعی پیش اومده و امروز هم این مسائل برای همه پرسشه و از طرفی هم قرآن هم که خیلی پرداخته، قرآن پردازش به این نوع مسائل خیلی زیاده. تفسیر فردی برای خودش با توضیح داد که چجوری میشه تک تک اینا رو بر فرد تطبیق داد اگه واقعا خوب درست بشه. حالا این باعث شده مثل عبدو رفته دنبال این نوع مسئله، بلکه عبدو به وسیله سید جمال دغدغه‌های اصلاح اجتماعی، نهضت‌های اجتماعی مسلمین، اونها براشون اهمیت پیدا کرد و به این خاطر روی چیزهای تمرکز میکرد. از یک جهت بد نیست تمرکز، ولی تو تفسیر این کاری که انجام میدادن تقریبا از مدل علوم اجتماعی غربی که مبتنی است بر تجربه، اون هم تجربه‌ای که بر اساس آمار شکل میگیره، از اون مبرا هم نیست. یعنی اون فضای موجود در کارش است که علامه ازش تعبیر کرده به چی؟ علوم اجتماعی مبتنی بر تجربه الاحصاء، تجربه آمارگیری، یه همچین چیزی رو علامه میبینه در کار. اجالتاً خیلی دلدادگی نسبت به علم تجربی و تجربه و حس هست، هرچه که حالا علم تجربی لزوماً لازم نیست، هرچه که نزدیک به علوم تجربی هم باشه که بر اساس تجربه و علم میشه تبیین کرد، به اون هم سوق پیدا میکنه. این کاریست که ایشون علامه احساس کرد، ازش تبیین کرده به رویکرد علمی، رویکرد تجربی حسی. این بیان علامه است. حالا بعدها دیگه این موقعی که علامه مینویسه سال 1333 این کتاب در آمده، حالا بگید 1330 جلد اول المیزان در آمده. بعدها دیگه علامه هم خودش دیده، دیگران هم دیدن چه کتابهایی نوشته شده، تفسیرهایی نوشته شده بر اساس علم تجربی. مثلا دیده که آیه ید الله صحابی اومده تفسیر آیات در باب خلقت انسان رو میخواد یه جوری بکنه با داروینیسم مثلا جمع کنه، چه کاری کنه. دیده مثلا کارهای بازرگان رو دیده، دیگران هم دیده. اجالتا یه همچی چیزی رو علامه احساس کرد، حقم هست. اصلیست که دیگه علم تجربی اونقدر فائق شده، علم تجربی با تمام شعبش، چه علوم اجتماعی، چه علوم تجربی که ما به عنوان مقابل علوم انسانی اجتماعی معنا می‌کنیم، همشون اینها یه فضای خاصی دارن، اون فضا داره حکومت میکنه و حکومت میکنه. یه وقت از میگه خب بسیار خوب، ذهن برخی ها درگیر کرده. الان اینجا مسئله میدونی چیه؟ ذهن فرهیختگانی که قرار هدایتگران امت باشه رو تحت تأثیر قرار داده، یعنی مثل عبده رو، مثل رشید رضا رو که موقعیتی دارن برای خودشون، دقت میکنه. خب این موقعیت رو دارن و موقعیتی که تو مثل معمولا جزء مراکز صادر کننده اندیشه است در فضای اسلامی، همچنان هم در بعضی از جهان همچنین هست، الان هم ادامه داره. در بعضی از این علوم انسانی خیلی ها خبر میدن اونجا پیشرفته تر حتی بعضی از چیزهاش. البته انقلاب اسلامی باعث شده که یه مقدار اوضاع دگرگون کرده، به لحاظ اینکه خود این انقلاب اندیشه هایی رو پدید آورده و بعضی از مسائل رو ترک کرده، تو جهان عرب هم بازتاب پیدا کرده، تو خود ایران هم داره به اسلام محصولاتی پدید میاد و این کارها داره انجام میشه. ولی به هر ترتیب این رو بدونید، میست با اون اهمیتی که داشت این فریختگان در دستی قرار گرفت. علامه طباطبایی برای همین روی المنار تمرکز کرد، با اینکه عرض کردم روی کرده علمی فقط منحصر به المنار نمیشه، بعضی ها روی کرده غلیظتر از المنار هم دارن در علم، در روی کرده علمی. اینا پابرجاست، ولی ایشون داشت شروع. بعد ایشون میگه خب اینها که اومدن این کار رو کردن در حقیقت مایل شدن به اندیشه ها، اینا رو گفتم ولی باز من تأکید میکنم چون پایه ها باید خوب محکم بشه. بعد من ایشان متن از المنار براتون بخونم ببینید چی جوری شده، چرا اینجوری در اومده. یواش یواش شروع کنیم به بحث های جدی تری که حالا هست. جناب علامه حرفش اینه که اینها این حرفا رو که زدن در حقیقت به اصالت حس موجود در فلاسفه اروپا مایل شدن، اصالت حسی که اوجش شده پوزیتیویست ها، اوجش شده پوزیتیویست و تبدیل شده به اصطلاح یه مبنای خیلی جدی که نه دین رو برمیتابه پوزیتیویست نه به اصطلاح فلسفه رو برمیتابه، نه اخلاق رو برمیتابه. به زحمت رو بعدن تو اخلاق یه حرفایی زدن، ولی نه، نه دین، نه فلسفه، نه اخلاق، هیچ. پوزیتیویسم اصلش اینه، الغیبیان که اوجش شده، یعنی اون اصالت حسی که قرون پیشین بوده یواشهاش کشونده خودش رو به یه جایی که با این پیشرفت‌های علمی به این منطق جدید تبدیل شده که همه بی‌معنی میشه، یعنی دین و مفاهیم دینی که گفته میشه بی‌معنی میشه. اینا تلاش میکنن یه کاری بکنن این اندیشه پوزیتیویستی رو با مفاهیم دینی جمع کنن مثل ابدا، ولی اونا اینجوری هم به اینجا کشید، حلقه ایردیان پوزیتیویست تا اینجا پیش رفت، اون کاری که کرد به اینجا کشید. مفاهیمی که فلسفه ارائه میکنه به صورت کلان و اینها همه بیمعنیه، و مفاهیمی که دین مطرح میکنه از ماورا همه بیمعنیست، مفاهیمی که در اخلاق مطرح بیمعنی. چی میمونه تهش که قابل قبول پذیرش و تثبیت؟ اون چی که در ناحیه حس و در ناحیه تجربه قرار میگیره، یعنی اصالت ماده، در واقع اصالت ماده پنهان. و الا خود پوزیتیویسم حتی عنوان اصالت ماده این حرفا رو به این شکل نمیگه، تر نمیکنه، ولی اصالت با ماده پنهان داره. به تعبیر دیگر خود پوزیتیویسم که نفی فلسفه کرد، خودخوریه در واقع. میدونی چرا؟ چون خود یک فلسفه هست. آیون توضیح دادم تو فلسفه قبلا، تو اینا یک نوع خودخوریه، یعنی شما خود داری اندیشه فلسفی میگه، اگه بی‌معنی اینم حرفی که تو میزنی بی‌معنی میشه. و خودش توزه اصل اولی که دارن که با اون معیار همه مباحث درست میکنن، خود یک امر بی‌معنی خواهد شد، چون بر اساس تجربه حس نیست. توضیح میدن آقایون تو بحثا، یعنی اینا که از میگم نه، یعنی ما توضیح میدیم. ما تو خود غربیا 18 تا اشکال که بر پوزیتیویسم میگم، هم یکی دو تا که الان گفتم همینا هم توش هست. دقت میکنید؟ خودشون متوجهن، یعنی این داره نفی فلسفه، ولی در واقع کار فلسفی میکنه، نفی فلسفه میکنه، خودخوره این تعابیرشون. ولی به هر ترتیب این حرف رو زدن دیگه، این چیزیست که در اونجا هست. حتی بنیادهای عقلانی به اصطلاح تجربه خیال کردن، برطرف کردن. حتی اون کاری که ویتگنشتاین کرده کار فلسفیست. حالا برخوش توضیح دارم، الان نمیخوام وارد جزئیات بشم. حالا تا اینجا شد، الان عرضش اینه که این بر اساس اصالت ماده میشه. این حرفی که شما میزنید بنیادش اصالت ماده است. یا بعضی از جاها از حرفایی که این ابدا دیگران میزنن، ابدا که میگم چون غالبا رشید رضا میگه که من تا آیه نمیدونم 125 126 نساء دارم از استادم نقل میکنم، گهگاهی میگه استاد اینجوری گفته، بعد حرف خودش هم میزنه اونجا، یعنی اصلا میگه قال شیخنا، اصلا تعبیر تصریح هم میکنه. حرفای رشید رضا، حرفای ابدا رو آورده، اصل این کتاب تفسیر قرآن مال رشید رضاست، ولی حرفای استاد رو آورده و تا آیه 125 نساء معمولا بر اساس اندیشه های عبدو هم هست، اصلش اینه. و بعد ایشون امتداد داد حالا بعد از عبدو. بر ترتیب اونچه که از کار عبدو گهگاهی به دست میاد، میگه آقا ما یه جوری بگیم که این تفسیر مفید به حال دیگران بشه، یعنی مفید بودنش رو مثل این که اصل قرار گرفته. چه آموزه ای دین داره اصل نیست. و بعضی از مواقع به سرعت قرآن که خیلی کم برداخته مبهمه، پس ما هم دیگه کار نداریم. هر جایی که معمولا میبینید یک کمی اونوری میشه، ماورایی میشه و نمیشه از پسش بر بیاد و بعد شاید توی این اذهانم چیز دیگری شکل بگیره، یک تعبیر ایجاد بشه، عمل این شکلی کرد. و گاهی معنای ماورایی داره تبدیل میکنه به معنای مادی تا مفید به حال همه بشه. حتی اینجوری میگه، تصریح میکنه عبدو که اینجوری باید بگیم تا مفید به حال همه بشه. یعنی یه همچه این رو که کسی قرار داد، یعنی اصالت عمل رو، پراگماتیسم رو پایه قرار داد، یعنی باید اندیشه مفید واقع بشه و الا ارزشی نداره. بلکه بعضی ها اینقدر جلو رفتن، صدق و کذب قضایا به مفید بودنه. اگر قضیه ای گفتید مفید نبود کاذبه، اگر مفید بود تا بعضی اینجا پیش رفتن، بعضی اینقدر غلظت نه، ولی به هر ترتیب پراگماتیست اندیشه ایست که بر اساس اساس عمل. خب من اگر ببینم آیه معناش آن هست، ولی اگه او رو بگیم به درد نمیخوره، اما اینجوری بگم به درد همه میخوره، این یعنی من حتی آیه رو بر اساس اصالت عمل، بر اساس به اصطلاح فایده، بر اساس مصلحتی که داره مفید به حال افراد میشه، واسه من اینجوری تفسیر، اونجوری تفسیر نمیکنه. با حال اینکه حتی ظاهرش هم شاید به اون سمت هم بکشه. پس شروع کنم به تعبیر. اینا باعث شده که علامه طباطبایی دو بنیاد داره. یه بنیاد برمیگرده به اصطلاح اون اندیشه فلاسفه اروپا که اصالت حسی هست یا برمیگرده به این. حالا بعد حال چی میشه؟ الان میخواد بگه چی میشه؟ الان میخواد شروع کن بگه چی میشه؟ ایشون وقتی این رو قبول کردن، هر چه را که علم تجربی که بر اساس اصالت ماده است، این بر اساس اصالت علم تجربی، بر اساس اصالت ماده نیست، با پراگماتیسم که آمده این رو تا به اینجا پیش برده، خود علامه طباطبایی اینا التفات داره، ولی به هر ترتیب الان اینجوری دیگه، یعنی مثل اینکه پایه هسته، هیچی دیگه نه. وقتی این هر چه را که علم تجربی تکذیب میکنه از ماورا، اگر در دین بود با تمام تعدیل بشه، یعنی همه رو باید یک جوری بکنیم که نشه ماورای ماده بشه، همین ماده، امور مادی. الان مثال بزنه، اگر عرشی گفته شده، کرسی گفته شده، لوحی گفته شده، قلمی گفته شده، اینها میبینید جور در نمیاد، با علم تجربه جور در نمیاد، با همه اینا تعدیل بشه. این اوله. من اینا که الان میخوام بخونم، اول میخوام متن علامه رو تمام کنم، بعدم براتون از المنار یک به یک بشینیم بخونیم ببینیم چی جوری چی چیزایی گفته. و ذکروا ان المعارف الدینیه، حالا این آقایونی که به این شکل به سمت برخی از این منتحلین اسلامی، یعنی منتسبان به اسلام و مسلمان، منصوب به اسلام و مسلمانی، اینها به خاطر توقلی که در علوم طبیعی و امثال اینها کردن و یا در علوم اجتماعی میل به این مسائل پیدا کردن، حالا این حرف رو زد. ذکرو یعنی همین اونهایی که از مسلمان ها مایل به این حرفا شدند و تو تفسیر، حالا ذکرو ان المعارف الدینیه لا يمكن ان تخالف الطريق الذي تصدق العلوم. معارف دینیه ممکن نیست که مخالف باشه با آن چرا که علوم تصدیق میکنه. منظور از علوم چیه؟ علوم تجربی حسی، دقت کنید اینجا، حالا نه یعنی مطلق علوم. و هو ان لا، حالا اصالت فی الوجود الا للماده و خواص المحسوسه. خب این چیه این حرف؟ این حرفی که اینا تصدق العلوم چه چیزی رو تصدیق میکنن؟ اصالت ماده را و خواص محسوسه را، برای این اصلا قبول ندارن. اینی که الان گفته میشه، خود علامه هم میدونه، این علومی که الان گفته میشه یعنی با اون تفسیر پراگماتیسم، تفسیر پوزیتیویستیش، دقت میکنید، با اون تفسیر داره میگه، خود علامه متوجه است اینا را. و الا علم فی حد ذاته، اصلا صحبت این که من اصالت با ماده است برای موجود نیست، چنین حرفی رو نمیتونه الان، بعدا هم خودش داره نقد میکنه تو المیزان آورده که چنین چیزی نیست، ولی اینی که الان ازش برمیاد، همینی که الان دیگه سر زبان ها افتاده، آقا ماورا چیه؟ همش هم اینجاست اینجوری. حالا فما کان الدین، حالا لا اصالت فی الوجود الا للماده و خواص المحسوسه، اصالتی برای هیچ چیزی در هستی نیست، یعنی موجود نیست، محقق نیست، مگر ماده و خواص مادیش، آثار مادیش، و الا بقیه نه. فما کان الدین یخبر ان وجوده مما یکذب العلوم ظاهره کالعرش و الکرسی و اللو و القلم یجب ان یعول تعلیلا. تعبیرش اینه، آنچه که از دین که خبر میده از وجودش، مثل عرش میگه عرش هست، کرسی هست، قلم هست، مما یکذب العلوم به اصطلاح ظاهرش را، ظاهره، ظاهر آنچه که از عرش به دست میاد که امر ماورایی میشه، علوم تکذیبش میکند، همه اینها را باید چیکار کرد؟ تعویل کرد. لفظ ظاهر رو چرا به کار برد؟ یعنی به ظاهرش نشون میده ماورای طبیعتی است، ولی این ظاهر رو باید ازش دست بگیریم، تعویلش کنیم به چی؟ به امر طبیعی مادی. فما کان الدین یخبر ان وجودی، هر چی که ازش خبر داد از امور ماورایی مثل عرش، کرسی، اینها، که علوم اون رو، ظاهرش رو تکذیب میکنن، مثل عرش و کرسی و لوح و قلم، یجب ان یعول تعویلا. یعنی کجا تعویل میکنیم؟ هر جا که با علوم نسازد. ما معمولا گهگاهی از علما میشنویم میگن آقا آیه ای دیدیم با آیه دیگر نمیسازه، اینجا باید دست به تعویل ببریم، چون قرینه داریم که منظور نباید این باشه. یک آیه یه معنایی داره، چهار تا روایت آیه دیگر داریم که او یه معنای دیگری میکنه، از این ظاهر با دست بکشیم به خاطر قرینه گیره. قرینه اونجا چی بود؟ خود آیات، خود روایات مثلا. ولی اینا الان اومدن گفتن نه، قرینه اون علمه، اگر علم تجربی گفت اینجوری نیست، ما باید دست بکشیم علم تجربی. ما گفته نمون، این علم تجربی که اینا میگن شامل نظریات و فرضیات و همه اینا میشه، یعنی اینجوری هم نیست که یه علم پاکیزه مثلا تجربه داریم که این همش مسلمات است که چیز اینجوری منظور نیست. حتی خب این یک، خب این یک جا، اما بعض جاست دین حرفی زده علوم اصلا متعرضش نشدن. اونجا چی؟ مثل معاد، معاد رو علوم اصلا کاری به اون ندارن، صحبتی از اون نمی کنن که آیا آینده چی میشه، به کجا میکشه اینا. اونا خبری از بحثای معاد که ندارن، خبر ذکری هم ندارن، حرفی هم ندارن، توجهی هم ندارن. بسیار خوب، توجه ندارن. اگر حتی مثل معادی هم پیش میاد، باید یک جوری توضیح بدین که با قوانین مادی سازگار باشه. من دیدم الان اخیراً توی مثلا کهکشان یه جایی یه سیاه شالهی دیدن همه رو میبلعه و آتشینه، میگه این شاهد بر جهنم. مثلا میخوان اینجوری حلش کنن جهنم، پس پیدا کردیم جهنم کجاست. حالا بعد گفت چجوری اینا رو از اینجا میبرن اونجا تو جهنم میدازن با این روال طبیعی و قوانین طبیعی شما و اون که شما بلدی. حالا و ما یخبر ان وجودی، یعنی اون چرا که دین خبر میدهد، و ما یخبر دین ان وجودی مما لا تتعرض العلوم لذلک، اون چرا که علوم متعرضش نشدن که حقائق المعاد چکارش باید کنی؟ یجب ان یوجه بالقوانین المادیه، همه باز با قوانین مادی باید حلش کن. این دو. خب مثل لوح و عرش و کرسی و اینها بسیار، مثل معاد بسیار خوب. میگه بلکه حتی اموری که به تشریع مرتبط میشه مثل وحی، نبوت، ملک، رسالت، امامت، اینها رو چی؟ که حتی اینها رو هم باید یک نوع تبیین طبیعی، تبیین طبیعی چجوریه؟ بیانی که ایشون میکنه نظر داره به همین رشید رضا و دیگران که گفتن و عبدو که اصلاً ملک یعنی روح طبیعی، از قوای طبیعی و روح طبیعی، روحی که مادی آن مجرد نه، حالا نمیدونیم چیه ولی عملا هست. درست مثل اینکه روح ما الان اخیراً از نفس چه تفسیری وجود داره؟ تفسیر مادی از نفس وجود داره؟ یه همچه حالتی، یک روحی، یک قوای طبیعی. خب ملک رو کردی قوای طبیعی، بسیار خوب، پس امر رو طبیعی کردید. خب بله، وحی که پس طبیعی شد. خب بله، خب نبی چه کار است؟ نبی هم یک نبوغ اجتماعی داره، یک مصلح اجتماعی است. نبوغ اجتماعی و مصلح اجتماعی رو در سطح نه اینکه میگن به خدا وصله، ولی تحلیلشون معناش اینه، یعنی نه اینکه یعنی حالا به ماورا وصله، ماورای طبیعت ازل تا ابد رو میبینه و در این صحنه اجتماعی داره کار میکنه. یک نبوغ فراوان اجتماعی داره، مصلحان اجتماعی هستند و نبوغ اجتماعی است. یعنی آنچه را که در نبوت میگذره نبوغ اجتماعی، اصلاح اجتماعی، آنچه را در وحی میگذره هم امر مادی. خب اینا که اتفاقا هم میدونید که دم دست دیگه، ما نبوغ رو که میشناسیم چیه که تقد میکنه، ما نبوغ رو که میشناسیم. نبوغ الان مثلا ملا صدر مثلا میگیم بو علی نابغه است، خب مشخصه انیشتن نابغه است، خب مشخصه دیگه. اینا الان یه نبوغ اجتماعی است در اصلاح اجتماعی. بله؟ وصله، اما وصله شده میخواد بگه با چی وصله؟ با وحی. کدوم وحی؟ وحی که ملک میکنه. کدوم ملک؟ یک روح مادیست که داره کمکش میکنه. خدا مادی، خدا مادی. خدا رو ما مجرد میزنه. این یکی استثناست. حالا تو بحثاش اینجوری. خدا مجرده. این رو میگفت که این دیگه ناموسیه. جدن از میکنم. یعنی حتی خود کلام قدیم رو هم نگاه کنید. یه خدا ندیگه. چون قرار شد که یه جوری باشه اگه این مثل ما میشه که لکسه که مثل ایشهی باید باشه، لذا این رو جدا میکنن. ولی بقیه مثلا جبرئیل الان تو اینجا میشه یه قوه مادی، دقیق میکنه با این توضیحاتی هست. این بهشون اینجا اشاره میکنن، میگه خب شما از اصلا دین پایه های معارفی چه همه چه چیکار کردید اینجوری معنا کردید؟ خدا هم که منزه تنزیه کامل، بقیه هم که همینجور. این کل اندیشه این اعتقاد دیدی چقدر برد داره مگه؟ حالا نگفته نمانه همین اندیشه ها وقتی میاد سر فضای تمدنی، اصلا تمدن غربی الگوست دا فقط یک کمی باید اصلاح بشه، یک کمی بعضی از جاها رو حذف کنه. حالا مثلا اون چون ربا گفته ما تو ربا نده، ربا رو و الا تمدن غربی خیلی پیشرفته است، عقل بشری رسیده خیلی قشنگه. اصلا اینجوری میشه؟ این که عرض میکنم تو عبد وجود داره، نه یعنی من دارم از خودم میگم تا به اینجا هم میکشم اینجوری هم. یعنی خیال نکنید برد اجتماعی نداره، اینا بیاد تو صحنه اجتماعی یک برد ویژه‌ای پیدا میکنه، یه معنای ویژه‌ای داره، به یک نوع تلقی های ویژه میکشونه، یک نوع دلباختگی ها ایجاد میکنه. اینجوری خیال نکنید نیست. دلیلش خب دیگه بالاخره عقل بشری که بد نیست، علم که بد نیست، الان بر اساس علم اومدن غربی ها درست کردن. حالا چند تا غلط تو کارش هست، اون غلط ها رو باید برداریم بشه تمدن. این من حتی تو سید جمال هم این اثر رو میبینم، حتی چه رسد به دلیلش هم اینه. اولین تجربه اجتهادی برخورد با تمدن غربی از سر خوشبینی این هاست، دقت میکنه این شکلی نگاه. ولی الان روح انقلاب ما با روح تمدن غربی سازگار نیست، اینو بدونید. یک جنگ درونی در درون خود داره. لحظه جنگ رو به کار میبرم یعنی یک نوع تضاد. منظورم جنگ نیست که از این جنگ تمدن ها از این حرفا میزنن، نه، یک تضاد درونی دارن. خود غربم میفهمه که ما علامت سوالی گذاشتیم بر روی تمام بنیادهای تمدن غربی. ما اندیشه‌ای که در معنویت و آلای ماورا و اثر ماورا در اینجا داریم میکنیم به گونه‌ای است که اصلا با اندیشه غربی نمی‌سازه. ولی اگه این تقریر رو بکنید، نه، تمام با اندیشه غربی می‌سازه. تمدن غربی پایه‌اش تزلزل پیدا نمی‌کنه با این اندیشه‌ای که الان اینجا گفته میشه. دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ و ما اینی که خوندم نیست، ما یخ بند وجوده و ما یتکی علیه تشریع من الوحی، آنچه که تشریع بر او متکی است، تشریع شریعت، من الوحی و الملک جبرئیل میاد اینا و شیطان معارضه میکنه چه هست و نبوه و رساله و الامامه و غیر ذلک، یعنی از این دست. مثلا انما هی امور روحیه، امر روحی است، یعنی جزء روح و قوای روحی حساب میشه. کدوم روح؟ و روح مادیتون، دقت میکنه. یعنی تفسیرهایی که الانم اخیراً نگاه کنید تو بحثای نفس، حتی نفس انسانی، ببینید بعضی الان اخیراً تو بحثای نفس، یعنی بحث ذهن که میکنن، فلسفه ذهن، اکثرا الان تو غرب قائل به مادیتن، به شکل فیزیکال معنا میکنن. و خوش توضیح داره، نگاه کنید تو غرب. و واقعش هم همینه. دست و جالبه، میرسن به جای حساسی که نمیشه تفسیرش کرد، میگن این شکاف معرفتی داریم اینجا، یعنی میبینم نمیتونن حلش کنن، حل نمیشه با این مبانی مادی. این شعوری که در انسان هست، شعور در انسان یکی از راه‌های اثبات تجرد هست، این شعور که میرسن نمیتونن حلش کنن، میگن این از شکاف‌های معرفتی است، شکاف‌های تبیینی داریم. بابا شکاف طبیعی نیست، صرف اینو گفتی کافی خیال جمع میشم چه میسته، یعنی یک جا خلل این نیست، با این نمیسازه، برو جلوتر، نه اون نمیتونه بریم جلو، بره جلو اون رو نمیتونه تصویر کنه، نمیتونه همراهی کنه. فلسفه بر اساس مادیات که شکل بگیره همین معنا رو داره. خب و روح مادیه و نوع من الخواص المادیه، جزء همین عالم ماده و خواص مادی است. ان شاء الله میرسم من متنای جناب رشید رضا و عبدالله براتون میخوان. خب تشریع چیه؟ خود تشریعی که انبیا میکنن. و تشریع نبوغ اجتماعی، نبوغ خاص اجتماعی که یبنی قوانینه علی الافکار صالحه. علامه بعدن من میگم، علامه میگه شما اینجوری گفتید، اون عهدی که توضیح میدن میگه یک به بازی سیاسی بیشتر شبیه کار انبیا، که میخوان افکار صالحه رو بگن به اسم ماورا میگن و تمامش میکنن و الا اینجوری شما توضیح میده. مثلا یه بازی سیاسیه، درست مثل این که میگه نفر به تو صحنه سیاسی یک بازی در میاره بتونه همه رو باور یک باور بکشونه، یعنی اینا میخوان مردم باور کنن تا اصلاح اجتماعی کنن. حالا من میخونم انشاءالله براتون میگم. و تشریع نبوغ خاص اجتماعی که یبنی قوانینه علی افکار صالحه، که قوانینش بر اساس افکار صالح هست، یعنی اصلاحات اجتماعی میخواد بکنه و اندیشه های اجتماعی مثبت و خیلی خوبی داره. لغایت ایجاد الاجتماع صالح راقی، برای اینکه جامعه صالح شایسته برتری پدید بیاره، جامعه برتر پدید بیاره، برای این کار. خب این گفته شد. حالا عملا با این توضیح الله میخواد بگه چون مبنای رو تا قبول میکنن با این مبنای اصالت ماده باعث میشه آموزهای معارفی دین، چه عرش و کرسی و نمیدونم لوح و قلم و چه معاد و چه بحث وحی و نبوت و اینا، همه فضای مادی بین فقط خدا جدا میشه، استثناء میشه. اینا بعدن هم علامه بعدن هم اشاره میکنه جز خدا استثناء میشه، بقیه همه همینجور. خب با این کاری که میکنن در واقع خیال میکنه آیات در این زمینه کم داریم، چقدر آیات داریم؟ تمام این آیات باید یه جوری با این هفت جور در بیاد. معجزات رو باید چیکار کنیم؟ یه جوری باید دست بزنیم که به شکل طبیعی جلوه کنه. معجزات که معمولا از معجزه یعنی معجزه است که آیاتی از طرف خداست، این باید به شکل طبیعی معنا کنه، با قوت‌های طبیعی معنا میشه. برای خوش توضیح داره میگیم ان شاء الله. علامه اطمان به همینم میپردازه که اینا معجزه رو چجوری معنا کردن، معجزه رو این شکلی میکنن و خیلی چیزای دیگه. یعنی تمام اون چیزی که تو دین اومده اینها رو دارن، همه این نوع موارد رو به فتیلش میاره پایین تا به اصطلاح با این علوم روز بسازه، که بعدن علامه ایراد میگیره و این مسئله از خواهیم. خب این از این جهت بسیار. علامه طباطبایی میگه این مبنا رو که قائل شدن، بعد خب روایت چی؟ میگه روایت هم اینا که داره توضیح میده ناظر است به المنار داره اینجوری میگه، و الا هر کسی شاید این حرف رو نزنه. دقت کنید، به اینا گفتن خب روایات ضعیفه فراوانه در تفسیر و اسرائیلی ها زیاده، اونا رو که باید بذاریم کنار، روایات اندکی میمونه. عملا میمونه چی؟ بس چیکار باید بکنیم؟ باید رجوع کنیم به قرآن. خب رجوع به قرآن کنیم، میتونیم به عقل رجوع کنیم و کار فلسفی؟ نه نه، اونا نه. میتونیم به فضای عرفانی بریم؟ نه. البته علامه اشاره نمی‌کنه ولی تو اون کتاب هست. آره اونم نباید انجام بشه. به سمت حدیث هم که نباید بریم، به سمت کلام هم که نباید بریم. کلام بعد چیکار کنیم؟ میگه باید از خود قرآن فهمیم، تفسیر قرآن به قرآن کن. ولی تفسیر قرآن به قرآن تا جایی که با علوم روز سازگار باشه، یعنی به تعبیر دیگر در واقع با رویکرد علمی نگاشته بشه و بر اساس آموزه های تجربی هستی شکل بگیره، بر اساس آنچه که به اسم ساینس امروزی به اصطلاح سامان داده بشه. واضح هستم چه از میکنم؟ این حدیث که علامه میزن و ذکرو ان الروایات لوجود الخلیط فیها، توش آمیختگی زیاده، غلط توش زیاده، دروغ و کذب و دسیسه توش زیاده، لذا نمیشه بهش اعتماد کرد. ان الروایات که معمولا تعبیر میکنه اسرائیلیات و اینها، اونجا که کعب ابن احبار آورده و وهب ابن منبه آورده اسم میبره، میگن شد ان الروایات لوجود الخلیط فیها لا تصلح للاعتماد علیها، نمیشه بهش اعتماد کرد الا ما وافق الکتاب، مگر اون مقداری که موافق با کتاب باشه، روایاتی که با کتاب سازگار، یعنی قرآن. و اما الكتاب فلا يجوز ان يبنى في تفسيره على الاراء والمذاهب السابقه المبتنيه على الاستدلال من طريق العقل الذي ابتلاه العلم بالبناء على الحس والتجربه. اینجا هم کتاب رو میخواهید تفسیر کنی، خب شما که گفتید روایات نه، خب کتاب رو تفسیر کنید بر اساس آراء سابقه که گفتیم، یعنی اون چرا که به اصطلاح فیلسوفان گفتن متکلم. ولی اینجا با این توضیحی که داده مذاهب سابقه مبتنی علی الاستدلال من طریق العقل، یعنی از راه فلسفه هم نه، نباید این کارو بکن. خب این راه رو بستید، پس چه کار باید بکنیم؟ چون راه عقل رو حس، چون راه عقل رو علم تجربی نمیپذیره و اون چرا که عقل در ماورای طبیعت اثبات میکنه علم تجربی اثبات نمیکنه، ابطال میکنه، اینها نه. خب پس چیکار کنیم؟ فقط باید به خود قرآن رجوع کنید، تفسیر قرآن به قرآن، با تفسیر قرآن به قرآن تا اونجایی که علم تجربی اجازه میده، یعنی مطابق با علم تجربی. این بیانیشو تعبیر میکنه و عمل کتاب فلا یجوز ان یبنا. خب شما روایات میگید نه، خود قرآن رو چیکار کنید؟ عمل کتاب قرآن کریم رو چیکار کنید؟ فلا یجوز ان یبنا فی تفسیر، در تفسیر این کتاب، تفسیر قرآن، لا یجوز ان یبنا فی تفسیر علل آرا، بر آرا نباید تکیه کنید، به مذاهب سابقه ای که مبتنی است بر استدلال از طریق عقل، اون راه عقلی رو تعیین میکنه، یعنی فلسفه، اون نباید باشه، یا کلام نباید باشه، اینا نباید باشه. الذی ابطله العلم، که علم ابطالش کرده، بل بنا علی الحس و تجربه، چون کار عقلی که بخواد اثبات ماورا بکنه علم او رو ابطال کرده، حس و تجربه او رو ابطال کرده. بل الواجب ان یستقل به ما یعطیه القرآن من التفسیر. پس چیکار باید بکنیم؟ باید مستقلا قرآن رو بفهمیم. بل الواجب ان یستقل به ما یعطیه القرآن من التفسیر، چون قرآن خودش اجازه میده، یعنی قرآن به قرآن. الا ما بینه العلم، مگر اونجی که علم تجربی آن را بیان کرده است. درسته؟ خب با این توضیحی که ایشون داد عملا یعنی روی کرده علمی، روی کرده تجربی و روی کرده اجتماعی تجربی، اینا باید معیار کار باشه. خب تا اینجا باشه، تا انشاءالله باز عرض بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله 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 بله
میگه خب مخاطبش که اینا که کافر دهرین رو اصلا کردن صدرت منطقه و اصلا حالیش نمیدونی فلازو تماما اینها به لحاظ انسان شناسی تاریخی باعث مادی
تعریف بشه. حالا یه سوال کنم، قرآن
بعد این توضیح میدن بله. که اصلا صدرت منطقه یه صورت فلکی بوده و چه بوده اصلا
بله 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 بله
بعد
اینجا جواب ما چیه؟ بله من یه سوال کنم، قرآن قرار فقط برای اون قوم باشه یا تا ابده؟ ادعاش چیه؟
ادعاش
نکنم وقتی تا ابده، یعنی من الان منو بذارید یه نمونه بگم واضح بشه. اسم نمیتونم ببرم، استاد حضرت استاد چرادی سخنرانی میکردن مفصل، مردمی که اونجا نشستن اینجوری که اصلا در این حد نیست، ولی چون تلویزیون پخش میکرد ایشون سخنها رو سنگین میکرد. بعد بهشون که میگفتن میگفت من مخاطبم اینا نیستن که مخاطبم اینا نیستن که خیلی قرار کل ایران باشه نیست مگه؟ شما الان من میخوام یعنی از این متوجه نمیشید، یعنی حتی اونجایی که به عین مستقیم اینی که جلوش نشسته اینان حرف رو به خاطر اینکه 10 روز دیگه باید پخشم بکنن داره ام میگه لزان نمیشه تغییر بعد. حالا مگه شب حالا اگر بتون بله
اشتباه
قرآن مگه مخاطب همه مردم جهان نیست؟
شما نگاه بکنید حضرت امام حضرت آقا در عین اینکه
گوش بدید الان اعظم من قرآن رو میگم اصلا اونو کار نداشتش، من خواستم مثال فضاد رو بشم بده و الا از این استفاده اثباتی نمیکنم. قرآن برای عموم جهان هست تا ابده، برای همه فریختگان هم هست یا فقط برای
نه مهم
چه تا اینو قبول کردید معناش این مخاطبش کی میشه؟ فقط میشه اون افراد
نه.
خب این داشتم جواب میده ولی حالا بگرده بس باز دلیل جواب دوم شواهد بیاریم که معناش غیر از این درآمد چیه از خود قرآن. به تعبیری من یک تلاشی بکنم از قرآن شواهد بیارم نشون بده که ماورایی است، شما چیکار میکنید؟ باید قبول کنید یا نه؟ به تعبیر دیگر ما راه داریم، یه راهش که هست که آدم مخاطبه، راه دومش اینی هست که من دارم عرض میکنم قرائن زیادی دارم. اصلا علامه طباطبایی اینجوری مثلا نمیگه من چون باور دارم معاد ماورایی است پس ماورایی است، نمیدونم من با باور دارم معاد نبوت ماورایی است پس ماورایی، اینجوری نمیگه، اثبات میکنه. اصلا بحث اجازشو بخونید اثبات میکنه که چگونه داره کار میرسه و شاهد میاره از قرآن و این میشه الا اندنا خزائن و مانو نزل و الا به قدر معلوم. این تقدیر چیه؟ اون خزائن چیه؟ تک تک اینو بر اساس این تقدیر
مثل کلا یه سوال کلی باشه که ما چه مواجهمون با روایات چه مواجهمون با قرآن، مسئلمون اینه که چگونه مثلا اون معصوم بله. یا مثلا خداوند در این حال میتونه میشده که با اون فردی که در یک بله. مثلا مختصات زمانی مکانی خاصی
بله بله.
صحبت کنه در این حال اون حرفش هم مثلا برای کل زمان باشه، مثلا یه عده خب با همین فرض که آره مثلا اینا غذای خارجی هست به خدا نکرده کل روایت طبی رو میکوبن به دیوار و مثلا کل روایت اینا میگن که به درد نمیخوره.
نه
چرا؟ چون که اساسا تصویری وجود نداره که چجوری میشه.
بله من حالا میاد شما یه کاری میکنید که من اینا که تمام شده تصمیمی دارم ولی نمیخواستم اجرا کنم، قصد این بود که یه دسته از مبانی تفسیری که
این دسته
نخیر نه نه میدونید یعنی چی؟ یعنی ما اینی که الان باید تمام کنیم من فکر کنم مقدمه امسال تمام نمیشه. چرا؟ نه بحث اینه که حالا من قسم این بود یعنی نشاط اینو تقسیمش کنم، مثلا یه بحث ببرم یه جایی بهانه‌ای که پیش اومد مهمه ذیل اون آیه که داریم میگیم این مبنای تفسیر، بعد هم بگیم آقا اینو باید اول تفسیر قرار بدید، یعنی پخشش کنید این مقداری که ولی اتفاقا یکی از بحثات تو بحثای تفسیری اینه مخاطب قرآن کیه، گوینده قرآن کیه، نفس پیام چی، این سه تا چیز باید خیلی جدی بهش پرداخت. درد می‌کنه.
ولی اون بحث دقیقاً
هرمونه. من حالا میگم بیا. ولی خب الان می‌خوام شروع نکنیم این
بحث در میزنه مخاطب کلاً.
نه نه اینا که خیلی آسان. من عرض کردم دیگه ما قرائن نخت قرائن پیدا کنیم اینقدر کنار هم بچینیم آیه رو که یقیناً بفهمیم معناش اینه، کاری نداریم که اونجا چیه. حتی نتونیم اون رو تحلیل کنیم. من تحلیل می‌کنم ما. خب حتی اون رو نتونیم تحلیل کنیم قرائن پیدا کنیم که یقیناً یعنی ماورایی. تمام شد دیگه.
حالا من حرفم اینه که ما کلن آیا میشود ضوابطی رو برای نحوه مواجهه با متن قدسی تصویر کرد؟
بله اتفاقا همه اینا توضیح داره همین جز بشه دیگه، یعنی این جزی همین بحثایی است که من عرض کردم. سه بحثی است که اگه من بخوام شروع کنم میترسم که اوضاعمون دگرگون بشه و همه رو ول کنیم و اینا رو دیگه آقا بذار اینا ببندیم تا یه یک سالی دو سالی دیگه. سید جمال بعضیش رو ایراد داره، اصلا به بعضی از این بحثایی حتی علم تجربی به این سبت من تفسیر میکنه ایراد داره، ولی در این حال یک خوشبینی وجود داره در عبدال تقویت میشه به حیث تنازل، بعد تبدیل میشه به تنزل، بعد دیگه جدی میشه رشید رضا اصلا ادعا میده مثل اینکه واقعا همینجوره دیگه تمام شد دیگه.
از جهت الغای مثلا مذهبی اونا چی؟ یعنی مثلا بعضی وقتا خود هم مثلا نمیدونم نهار رشید رضا یا عبدو خیلی تعبیر تندی نسبت به شیعه اونام دارن، اون تأثیراتی که سید جمال داشته خیلی
نه دیگه نخه، چون یه چیز هستا یاد گرفته اینا که بگن امت اسلامی،
امت اسلامی
آره یاد گرفتن امت اسلامی بگن، یعنی بعد دعوی میکنن حالا فارس و فلان اینها تن، این یک چیز هست این وسط، این یک چیزه که یک کمی اینها راه میاره، ولی پایه هایشون اجازه نمیدان پایه های چیز سلفیگری و وهابیگریشون رو، نه وهابیگری نباید بگیم سلفیگریشون رو داره، این باعث میشه که یه زمینه هایی همین هر جایی هم که رسیده به این مسائل در رد میکنه. اما یه جاهایی در فقه رشید رضا یا نمیدونم اینا مجبورن که به سمت شیعه بکشن، میبینن عقلانی تره به اون توضیح خودشون.
ولی من بعضی یاد که خیلی صریح مثلا حالا بحثای روایی اون چیده رو
بله بله اصلا میگه اینا نیست، اصلا ما اینا قبول نمیدونم، اصلا روایت جدی نمیگیرن تو کنه الان بی خود نمیدونم، یعنی میگن وقتی که دیده روایت خوب باش میز اینی که شما میگه به این صراحت گهگاهی خودشون هم نمیگن، هی توضیح میدم من اینو قبول دارم اون قبول دارم، وقتش شده میبینید که همین است که ادنا میگه روایت اصلا جدی نمیگن مگه اون مقداری که با علم بسازه و اینا قبول نمیکنه. خونده بود ببینید جمع سالم من به نظرم خیلی مهمه، شما ببینید میخوای یخت من میام تأکید بکنم الان حضرت امام جوری بحثای عرفان رو گفت که با اجتماعش با کارهای دغدغه اجتماعش هیچ منافات نداره، این تقریره نیست، یک نوع جمع سالم کرد اینها مثلا میاره یه جا تصریح میکنه میگه اصلا خود این شخص میگه یعنی آقای رشید رضا میگه میگه یک دوره ای من قرآن میخوندم و با اون احوال عرفانی دوست داشتم کنجی بشینم کار رو بشینم قرآن بخونم، اون تا حرف عبدو و نمیدونم حرف جمال الدین اسدآبادی رو دیدم صحنه اجتماعی و نهضت مسلمین و سه اصلی که دارن دو برد اینجا گفته میگه حالا دیدم اینه، یعنی مثل اینکه جمع بین این دو نشاید از است یا روی کرده صوفیانه به تعبیرشون یا روی کرده اجتماعی میخوام اینو بگم جمع سالم، من معتقدم سید جمال جمع سالمی نداشت، تأثیراتی تو کارش هست، یه خوشبینی وجود داره نسبت به غرب، درست مثل الان بعضی ها دیدید میگه آقا غرب اخلاقش خوبه، الان بعضی ها غرب اخلاقش خوبه با مردم غرب هم اخلاقشون خیلی خوبه، حالا فقط دین نداره ما باید دین اضافه کنیم،
یعنی اون ریشه میشه.
راه و رسم اصلا عدالتی که دین میگه هم الان داره توی به اصطلاح کانادا اجرا میشه. بعد خدا میگه تو کانادا داره عدالتی که دین میگه اجرا میشه، یعنی فقط دین نداره.
سعدم
نیست جوان این چه خوشبینی. حالا که عدالت اصلا دینی اون نیست، من الان فرصت ندارم باش بحث کنم و صحبت کنم. شما اصلا نمیدونید مبانی عدالت دینی چیه. صرف اینکه یه تسویه ای شده، یک نوع یکسان سازی شده، یه مقدار تعدیلی کرده، خیلی میگه این عدالتش دینیه.
جمال چیه؟ به هر حال چون در روایت فلسفیش هم غلیظه، به راحتی میتونیم بگیم که اصالت حسی شده.
نه نه، من در مورد سید جمال نگفتم. بالاخره الان عبدو ما الان با این به من بر تو میخونم دیگه. ایشون اصلا میگه قال شیخنا قال الاستاذ اینجوری، بعد من براتون بخونم شما تعجب میکنید. دقت میکنید؟ ما برسیم براتون بخونم. نه نه، به این غلظت نمیبینم، ولی خوشبینی دار هم به تمدن غربی هم به علوم جدید خوشبینی. من انکار نمیکنم، الان به منم بگید، من میگم آقا این علم جدید خیلی از راه ها رو باز کرد، من معتقدم، ولی با همون مبنایی که خودمون قائلیم، میدونیم باز کردن چیه، دست عالمان افتاد چیه، فلسفه‌ای که پشتش افتاد داره چیکار میکنه، این فلسفه چیه خودشو تحمیل کرده بر علم و بر فیلسوفان، بر عالمان علم مثلا فیزیک، اینا باید اینا شون داد، و الا اینجوری بخواید بگی نه. باز اصلا چه از میکنم، ما حالا میگفت که یه اصلی هستیم، همه چیز یکی باز شده، مفصل شده، خیلی حرف زدم، ما حالا میتونیم جرأت میکنیم، و الا یه دوره بود اصلا حتی جرأت نداشت طرف بگه آقا فلسفه هم میتواند فیل جنبه در کنار علم تجربی مطرح باشه. من از یه جهاتی میگم بندگان خدا تو یه زحمت بودن، خواستن یه چیزی درست کنن، حتی من میگم نیت خیر داشتن، نمیگم، ولی خب مهم اینه نیت خیر توش التقاطی میاد و این زیاد غلظت پیدا میکنه، بعدا نسل فرهیخته رو درگیر کرده باشه، این خودش اثرات اجتماعی داره، خیال میکنید اثر اجتماعی نداره، راحت تبدیل میشه به لیبرالیست در اندیشه اینها. یعنی تو نباید بهش بگی لیبرالیسم، ولی او وقتی که اینا رو میشنوه میگه خب چش خود اون لیبرالیسم قلبه. آره بعد شروع کن. خب آره یک دقیقه دو دقیقه این سرات کنم. خوب شما